هزاران سلسله آواره حدیث منزل درباره
مهمترین رساله
از سل متصل می فشانم حدیث لحم و لحمی بخوانم عدم بود و عدم بود و عدم بود که حیدر با پیامبر هم قدم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. مقدمتا این ایام موالید مبارک را بالاخص نیمه شعبانی که در آستانه آن هستیم به همه شما تبریک و تهنیت میگم و انشاءالله ما را به عنوان یک خادم شما رو به عنوان یک خادم بپذیرن انشاءالله. در ارتباط با نویسندگی و تألیف که به نظر حقیق یکی از مهمترین رسالت‌های مطلب هاست که بتوانیم آنچه را که فرا گرفتیم اینو منتقل کنه، رسالت سنگین نیست و قلم موهبت. خدا رحمت کند مرحوم حمامی رو، شاید برای اولین بار بعضی اسمش شنیده باشن، از شاگردهای خوب مرحوم آخوند بود، از بزرگان نجف اشرف بودن. ایشون یک تخریزی بر کتاب مرحوم والد دارد، غرای البیان 50 سال قبل چاپ شده، اونجا این تعبیر ایشون میکنه که التصنیف موهبه، قلم موهبت خداست که به هر کس داده نمیشه، آب زمینهایی میخواد، الطافی میخواد، عنایاتی میخواد. یکی مثل مرحوم علامه امینی، به نظر حقیر این کتاب غدیر باید تدریس بشه. حالا هر کس هر نظری دارد نمیتونه، عقیده من این باید استادی باشد و غدیر شناس باشه با رجال اهل سنت باید آشنا باشه، با درای اهل سنت باید آشنا باشه، با نمیدونم تراجم اهل سنت، با مبانی فقهیشون، با مبانی اصولیشون آشنا باشه و با تواریخشون آشنا باشه و اینه درس بگه. خب این کتاب علامه امینی شما نگاه بکنید، یه همون جواب آقای ابن تیمیه علیه ما یستحب، جواب ایشون رو میخواد بده. حتما مستحضر هستید یا نه اون آیه شریفه سأله سائلون به عذاب واقع. خب شبهه میکنه ابن تیمیه، 7-8 تا شبهه میکنه، جوابهاشو ببینید. یک جواب میخواد بده لابد 100 تا مدرک، 150 تا مدرک برای یه جواب. خب اینا همه رو مراجعه کرده. خب ما الان میخوایم مراجعه کنیم، چند روز وقت میبره؟ با اینکه الحمدلله من که وارد نیستم، ولی شما الحمدلله همتون چی میگن با این لپتاپ ها و با این چیزا آشنا هستید، ولی چقدر وقت میبره؟ به نظر شما اینا کار خودش بوده؟ البته عنایات اونهاست. شما گام بردارید، کلمه اول بنویسید، اونا توجه میکنن، اگه توجه کردن به ذره گر نظر لطف بود تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. اونا جای خودش که الطاف اونها، عنایات اونها سبب می شود که بالاخره خوب بنویسیم و مؤثر بنویسیم، خوب حرف بزنیم. مرحوم شوشتری رو دیگه همه میشناسید یا نه؟ صاحب وقایع عاشورا، آقای شوشتری، خصائص حسینی. ایشون در صحن مطهر نجف اشرف ظهر گرما منبر میرفت. این از خاطرات پدرم و جایی هم پیدا نمیکنه. الان نجف گرماش قابل تحمل نیست تا برسد به ده ها سال قبل. پدرم میفهم بود که کبوتر از این ور بخواست پرواز کنه بیاد اون طرف تو سر، نمیرسه اون طرف، میفتد از شدت گرما. وقتی که میفهمیدن که آقای ششتری میخواد بره منبه، این صحن پر میشد تو همون گرما، تو همون گرما میشه. چون بسم الله که میگفت، بسم الله الرحمن الرحیم، عشق مردم سرازیم. اینو بالاخره الانش هم کتاب که مطالبه کنیم متأثر میشید. اینا دیگه عنایات خودشونه، توجهات خودشونه. در درجه اول نویسنده ما، چون بعضی برای خودمون ما میخوام چیزی بنویسیم که معروف بشه، مشهور بشه، همون اول نگاه میکنم مثلا دکتر فلانی روش بنویسه، حجت الاسلام و مسلمین. تو واقعا خودت داری گول میزنی؟ تو خود قبول داری خودت در مسلمین هستی؟ تو واقعا بعد دنبالین هستی؟ جایی هم نمیرسه. بعد دنبالین هست این هستن که فرهنگ آل محمده برسونه. حقایق رو برسونه، خودشو وامدار اهل بیت میدونه، میگه هر چی دارم از اونهاست، لذا برای خودشو هم خرج کنم. این هدف فرق میکنه. اینی که برای خودشه با اونی که برای بالاخره هدفش مینویسه کارها فرق میکنه. میشه مثل شیخ عباس قمی. من یه سوال کنم، تو کدوم خونه است که کتاب شیخ عباس قمی نیست؟ من نروژ بودم دهه محمد. باور کنید هر خونه‌ای که دعوت هم میکرد یه قرآن، یه مفاتیح جنگ، یه طرف قطبه. خب ایشان اینو برای کی نوشت؟ یادداشت‌های خودش بود، یادداشت‌های خودش بود. ما کان بله لله ینمو، اونی که برای خدا باشد رشد میکنه، نمو میکنه، برکت هم میده، به عمر طرف برکت میده. سفین طول بهار رفته بود اروپا، خب اونا محققینی هم هستن، این دیده بودن، گفته بودن که این لجنه‌ای بوده، میخوام این لجنه رو ببینیم. لجنه یعنی کمیته، یعنی به اصطلاح یه تشکیلات. میخوام بیاییم ببینیم این لجنه رو. بابا لجنه ایچ، یه شیخ گوشه بله نجف اشرف نشسته بود. تازه این یکی از کارهاشه، چندین کار دیگه هم داره. لجنه ایچ برای این که همین سفینه البحار دو جلدی رو، اونه که دیگه دیدی انشالله، یعنی دو جلدی، این دو جلدی رو خواسته باشن هشت جلدش کنن، چند سال وقت داشت؟ از خود محققش سوال کن. به این چند سال وقت گذاشتی؟ وقتی هم که تمام شد چی میگفتی؟ جانم به لبم رسید. که چیکار کرده؟ چاپ قدیم رو به چاپ جدید برگردون کرده، ما لا اینا رو تبدیلش کرده به بالاخره جدید. این یکی از کاراشون بوده، عنایات دنبالشون بوده. بیایید همون گام اولی که برمیدارید درست گام بردارید، درست معامله کنید، خودتون رو حذف کنید، خودتون رو مطرح نکنید، خودتون رو وقف کسانی کنید که ذابوا فی الله فی محبت الله، هرچی داشتن برای خدا دادن و آبرویی هم که داریم از اونهاست. قلم دست میگیرید، منبر میرید، گام برمیدارید، حرف میزنید، درس میگید، در این راستا باشد رشد میده خداوند عز و جل، نمو میکنه. من کل حبت چقدر؟ 700 یک به 700. تنقیح المقاله که دیگه همه دیدید یا نه؟ تنقیح المقاله دیدید که دیگه مرحوم ماما. الان که با شما صحبت میکنم ظاهرا 37 جلدش بازاره، 50 جلد دیگه هم مونده. من دعا میکنم خداوند عز و جل نوش رو سلامتی بده، طول عمرش بده و به جایی برسونه. یعنی 80 جلد و این چاپ قدیم 3 جلده سنگی. تاریخ شروعش رو ببینید و تاریخ فوتش رو ببینید. شروعش ظاهرا 58 بوده، فوتش هم 61 بوده و قبل از فوتش هم این کتاب تو بازار بود. یعنی کمتر از 3 سال 15,000 راوی را تا قرن پنجمشون تحقیق کرد. 15,000 راوی چون تحقیق کرد. حالا شما این 2-3 جلد سنگی را ببینید ظرف 3 سال میتونید مطالعهش کنید؟ خودم من نمیتونم، شما شاید بتونید. ظرف 3 سال خواسته باشم مطالعه کنم که ایشون تحقیق کرده. البته فکر بشر اشتباه نشه، ما نمیگه معصومه. العصمتو لأهلها، هیچی دای عصمت نمی کنه، اشتباهات هم داره. ولی بالاخره یکی از کارهای یکی است که آخر عمرش هم بوده، یعنی بازنشست باید باشه. یعنی اگه اداری بود بازنشست، تو حقوق هم بگیره مشوره زندگیش میشه. نوشون منزل ما بودن همین مدتی قبل، چون من یک قصه از پدرم نقد کردم و اون منم تتم بشه باید بگم. ایشون طبقه بالا بود، پله هم نداشت، طبقه دوم پله هم نداشت که نه خودش بیاد پایین و نه کسی بیاد بالا، مشغول کارش بشه. من بهشون گفتم که از پدرم در ظهر گرما قصه ای شنیدم، نمیدارم عرض بکنم یا نه، قصه ای شنیدم. پدرم فرمودشون آخر عمری دیگه کسی راه نمیداد خونه، مرحوم مامانه رفت. خب مرجع بود، هم مرجع وجود بود هم مرجع استفتاءات و بالاخره، و یه زنبیل داشت، کسی میامد سوال داشت این زنبیل میداخت پایین، میگفت سوال تبه نیست بندست زنبیله میکشید و سوالشان جواب میاد و بالا نهید کسی پیش من نهید. اون وقت چجوری اداره میکرد خودشو؟ حتی سر سفره هم نمی نشست، خانوادش لغمه لغمه می کرد براش، می نشید یه لغمه هم می خورد. پدرم فهمون ظهر گرما بود، من رفتم دیدنشون، کار داشتم، دیگه اون پله ها رو گذاشتن میگه ما بریم بالا. لنگ بسته بود، گرمای نجف طاقت فرسا هست، پنکه هم که نداشت، لنگ بسته و مشغوله نوشتم. حالا مطلب پدرم چی بود من نگفتم پدرم، همین صحبت هم که تمام شد رو کرد خودش به من فرمود ماما قانی اینا سینه به سینه است، جایی ثبت نیست، اگرم این ثبت شده باید مال منه، من از پدرم شنیدم، هر کس هم نوشته از پدر از ما نوشته. رو کرد به من مرا ماما قانی فرمود که فلانی من نیمه شب غرق در نوشتن بودم، نیاز پیدا کردم به کتاب رهن تهذیب شیخ طوسی، رهن تهذیب شیخ طوسی، این کتاب رو من نداشتم، هرچه فکر کردم خدای من نیاز دارم از کجا بیارم، بزنم به جای نرسید، قلم رو گذاشتم زمین، متوجه امیرون نشدم، گفتم آقا کار مال شما هست و من الان کارم معطل، چاره بجود. گفت که حاج شیخ به ذهنم آمد که این کاغذ پاره هایی که اونجا ریختم که باید بریزم برای بیرون، نگاه اونجا بندازم. حاج شیخ من کتاب رهن تهذیب رو ندارم، اگرم داشته باشم جاش اونجا نیه، ولی خب به من الهام شد، پا شدم زیر رو کردم یه جلد رهن تهذیب شیخ طوسی خوش خط پیدا کرد دان کاغذ پاره و مطالبی که میخواستم نوشتم و مفقود شد، بعدم مفقود شد. خب از این شما چه استفاده میکنید که پشت سر قضیه کسان دیگری هستن، شما برای اونها گام بردارید، خالصانه چیز بنویسید، اونا یادتون میدن. علامه هلی قصتش معروفه، علامه امینم لابد شنیدید قصتش رو، ایشون دنبال یک کتاب بود، اسم کتاب مصادر هستید یا نه؟ از صراط المستقیم، یعنی شنیدید دنبال این کتاب بود. شیخ بزرگوار یه نفر، حالا اسمشم ببرم، از مشایخ پدرمه، مرحوم سماوی صاحب کتاب ابصار العین، داشت این کتاب رو، هرچی علامه امینی التماسش من گفت نمیدم. گفت حاج شیخ من یه هفته پیش من گفت ابدا، حاج شیخ یه روز پیش من گفت ابدا، حاج شیخ میام تو کتاب خونت، گفت رنگ کتاب نخواهید. حالا شاید اصرار ایشون هم به خاطر این بود که یه معجزه سر بزن و در تاریخ ثبت بشه. میفهمود که این من از آقا عزیز شنیدم. میفهمود خب یه طرف خدمت مولانا امیرالمومنین که بالاخره چاره من به کتابو میخوام. ایشون گویا الهام شد که برو کربلا. کلیدش اونجاست. سه شنبه خب ما نجف اشرف بودیم زیارت امام حسین، معمولا طلبا پنجشنبه ها میرفتن، سه شنبه دوشنبه ایام درسی که کربلا نمیرفت. حالا ایشون اینجور بهش الهام شد، صاحب ماشین شد رفت کربلا، زیارت امام حسین بعدم آمد قمر بنی هاشم، بعد که بیاد از صحن بیرون سوار ماشین شد بیاد نجف اشرف، یا آقایی بهش رسید، شیخنا اهلا و سهلا شیخ الامینی، تعالو فی بیت یه خونه نهار بخور بعد بیر. گفت که بالاخره بردش توی بیرونی و آقا تا من قضا آماده کنم، من پدرم فوت شده، یه ماش کتاب های خستم ریزم تو رود خونه، اینا را بین کنمش به درد شما میخوره، برد تا هم قضا آماده کنم. شو رفت، بعد شیخ باز میکنه، اولین کتاب همون کتابه صراط مستقیم. اینا رو شما چجوری تفسیر میکنید؟ اینا عفویه؟ اتفاقیه؟ هیچ کدام اینا عفو اتفاقی نیست، همش هدایت. امروز عزیزان من، سروران من، دشمن دیگه چیزی مخفی نکرده و با تمام قوا وارد میدان شده است. یهود، آل سعود، نمیدونم همه دست شدن و دشمن اولشون تشیعه. نه، درست از کنم اسلامه، اما کدوم اسلام؟ اسلام غدیر، نه اسلام سخیفه. دشمن اصلشون اسلام غدیره و مخفی هم نکردن. شما اگر خطبه های مکه و مدینه بشنوید تصریح میکنن عدوون الاول الشیعه. لابد شما اندام متلاطی نیستید. عدوون الاول الشیعه. مبلغین اعظام میکنن به سر تا سر دنیا و دشمنی تشیع رو مطرح میکنن، نه یهود نه نصارا ابدا. و کتاب هاشون نمیدونم به فضای مجازی پره، الان بیش از 100 تا شبکه دارن و به زبان های مختلف، با پولشون با امکاناتشون شیعه حراسی. همین دیروز من دو تا مهمان داشتم، از نمیدونم که شبه ببرم نبرم میشناسید، از اهل سنت بودن. یک ساعت هم من خدمتشون بودم، صحبت کرد، گفت که در اون کشوری که هستیم اینجور به ما گفتن که تسنن در ایران مظلومه، نه آب دارن نه برق دارن، در محاصره هستن. حالا که آمدیم ایران میگیم ای کاش ما جزء سنت ایران بودیم. خودش گفت ای کاش ما جزء اهل سنت ایران بودیم. آقا تبلیغات علیه شما شدیده. خب من شروع کردم نوبت من رسید. بعد گفت که من یأتی الى ایران ساعه یحب ان یبقى فیها الى آخر الساعه. این تا کی؟ تا قیامت. بعد من صحبت کردم گفتم حالا فرض کنید که ایران اینجوریه، فرض کنید تسنن ایران اینجوری که شما فرمودید، ولی واقع غیر از دیدی، ولی آیا فقط تسنن ایرانه که آب و برق نداره یا غزه هم هست؟ شما چرا برای تسنن ایران چی میگن؟ اشک بله؟ چرا برای غزه فکر نمیکنید؟ اونام شیعه؟ چرا برای سوریه فکر نمیکنید؟ همه شیعه های سوریه 500 هزار تا هستن، 12 میلیون آوارن، این همه شیعه ان که آوارن. بحث مفصل بود. بعد گفتم من میخوام برات، چونشون از اینجا شروع کرد که نمیدونم سنیه دیگه، نمیدونم بالاخره الناس ظلموا عثمان فالامامه والولايه والحكومه انتقلت من المدينه الى العراق، فظلموا علي انتقلت الى شام، ظلموا الشام عجب به امیان ظلم شده فانتقلت الى، دیدم نه این دیگه خیلی دیگه، وانتقلت الان اليكم فاحتفظوا بها. گفتمش که من میخوام برات، البته عرض کردم دیده خوبی داشت نسب، اما سنیه. من گفتم میخوام برات نامه امام حسین رو بخونم. گفت باش، چون دیدم دفاع از امویین کرده است، شروع کردم نامه امام حسین رو خوندم براش. به ولای مرتضی علی اشکش جاری شد. من نامه رو میخوندم، عربی هم فول بود، در عربی دکترا داشت و گاهی هم توضیح میدادم. گفت به عمرم نشنیده بودم، اولین باره گفتم این کتاب مال تقریبا 1000 سال قبل نویسندش بود و مسائل دیگه هم دارد. خلاصه منقلب شد. بعد گفت که انا اقول لك شيء اخرج من هنا بجسدي و روحی فی المکتبه. تو چه کار کردی با من؟ تو چه خوندی برای من؟ تو منقلبم کردی، فکرم رو دیگرگون کردی. خب من نبودم. کلامکم بله نور، ما احلا اسمعکم، اسمعتون چقدر زیباست، حرفاتون چقدر دلنشینه. خب امروز علی رغم تبلیغاتی که در دنیا میشه علیه تشیع، بهترین فرصت برای تبلیغ تشیع. ممکن بپرسید چرا؟ چون تبلیغ مجانی اونا برامون کردن. یادم نمیره بحرین منبر میرفتم، حالا قصهش مفصل است، رو اینترنت نگاه کنید. بلاد القدیم منبر میرفتم، 5000 جمعیت میامدن، محرق میرفتن 2000 جمعیت میامدن. دولت نادونش پا تو کفش ما کرد. گرم درمیشون سر منبر فوش بید خلیفه داده، گفته خلیفه اولین کسی بود که شراب خورده. اصلا سرخی هم چیزی نیست، اصلا حد کردم نمیزنم من. خلاصه جلو منبر ما رو گرفتم، نمیدونم تبعیدش کنیم شبونم کذا با دستور پادشاه هست و آخر مفصل کسته. همون شیخ عیسی قاسم نمیدونم روحانیت بحرین انصاف هم ایستادم. قصه مفصل است، بگذاریم، نمیخوام وارد بحث بشم. بعد جمعیت خب لغو شد دیگه، تبعید ما لغو شد. جمعیت بلاد قدیم که میامد 5000 شد 15000، اون جمعیت محرق شد 7000. بهشون پیام دادم گفتم دستتون درد نکنه، من از شما احمق در پیدا نکرد، دستتون درد نکنه، یه تبلیغ مجانی برام کرد. از منبر پایین نیمدم سیری ها همجور توضیح می شد، تکسی رو توضیح کنم شدت بهتر از شما نادون تر کی؟ الان عزیزان من به خدا قسم، علی رغم این تبلیغات سوء علیه ما، دنیا تشنه تشنگ دیگه، خسته شد. جهاد و نکاح و نکاح الوداع و قصه نکاح اینم لبا شنیدی دیگه، اخیراً نکاح الوداع، من توفی زوجته یجوز ان ینکحها الی 6 ساعات. حالا بنده خدا همسرش فوت شده، مردم آمدن برای تسلیت، آقا رفته برای نکاح تا 6 ساعت. جهاد جشیه نکاح الوداع را ببینید، تو استرش کنید، بعد تعلیقات ببینید چه خبره دیگه. از حد که حرمت و حد که نوامی سوونم دارم، خون ریزی و کشتار و سر بریدن ها و دیگه خسته شدن. دنبال این نیستن تسبل حرمه، دنبال این نیستن ملحمه، دنبال چی هم؟ مرحمه. دنبال تحمل حرمه. و هر کس با مکتب آل محمد آشنا شد دیگه روی گردان نیست. دو نمونه کوچک براتون بگم، خیلی سریع عرض بکنم، باید کمش کنم. کتاب فقه الآلا ببینید و مقدمش هم ببینید. این سلفی ضد شیعه به خود من گفت من علیه شما کتاب نوشتم، کتاب الثقلین فی کتاب الاتراک که زیر نظر استاد امانت العظما وحید بود نوشتیم، گفت من این علیه شما را اصلا رد کردم کتاب شما را. و آمدیم میشه با هم دیگه صحبت کردیم و ایشون خودش برای من تعریف کرد، گفت من عوض شدم و پدرم قبل از اینکه بمیره تلقین کردم براش اسم ائمه را و مرد، همینی که سلفی بود. این مورد مردم خیلی سریع عرض کنم، خدمت آیت الله میلانی بودیم، آیت الله آ محسن وحید، آیت الله زاده استادم با هم بودیم، از هواپیما پیاده شدیم مدینه منور، شب هم بود، یه ماشین بلیزر آورده بودن که چی میگم بالاخره کرایه که ما رو برسونن. رانندم تیگه رانندگی میکرد، به ما صحبت میکرد، گفت شیخ اقول لك شيء، ما من بيت ما من دار في المملكة الا وفيها متشيع او متشيعان. قلت تمام عربستان السعودية خانه ای نیست که توش یه جوان شیعه یا دوست. گفت انقل لقص. گفت آخه شما این ماهواره هاتون یه چیز جدید داره ارائه میده. نمیدونم هرچی به گوش اینا رسیده، عن ابی هریره عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه عن عبدالله بن عمرو بن عاص، اما یه دفعه عن علی بن موسی رضا عن موسى بن جعفر. اینا کیه؟ اینا جدیده. یه دفعه نشون میده گنبد و بارگاه 35 میلیون زائر. کیه اینا؟ اینا چرا برای ما مخفی بودن اینها؟ میگه شما آتش زدید به جان مردم، شما مردم رو منقلب کردید. بعد گفت که فاتحه یکی از این همکارامون بود، تصادف کرده بود، من رفتم برای فاتحهشون توی مرکز وهابی ها قصیم. ماشینم گذاشتم کنار رفتم. فاتحهشون اول غروب بعد نماز مغرب تمام میشه، شروع میشه تا اول نمازشون. میگه رفتم وهابی بود، اصلا سلام کم جواب نمیداد. رو فاتحهش رفتم، خواستم بیام بیرون دستم میگیرم وین میخوام برگردم مدینه. گفت لا تبقى عند عشنا عشا شام پیش من بمونید. گفتم شما برنامه شام ندارید که؟ گفت نه من یک باقی دارم عندي بستان في خارج القصيم، میخوام با هم بریم اونجا شام بخوریم. شما فاطمه و کاظم هم اتفاقا گفت رفتیم با هم. وارد باغ شدیم، یه ویلایی بود وسط. وارد ویلا شدیم، یه ساق یک به اصطلاح حال بزرگی بود. چشمت روز بعد نبینه. 200 از این وهابی های چپی قرمز، این ریش های بلند. گفت لو کان یجلس تزعم ان معز فی حضنه، یه بزغاله تو دامنشه به تعبیرش بود. و پیراهن های کوتاه. با خودم گفتم ای کاش نیمده بودم، من شام میخوام چیکار کنم؟ اینا کیان؟ میگفتم تو سرم دخته بودم زیر، خودم رو ملامت میکردم. گفتم در باز شد، یه صندلی آوردن، یکی از اینا رفت منبر یه روزه امام کاظم خوند، یه روزه خوند که در دیوار گریه میکرد. منقلب شدم، در بردم موبایلم رو که عکس بندازم. یکی دست من گرفت گفت الله الله فی دماءنا، مواظب خون ما ها باشید، ما همه شیعیم، نگاه به قیافه همون نکن، ما کارمندیم، ما استاد دانشگاهیم، ما اگر بفهمن پدرمونو در میارن. این تقیه است. روز در آخر همون دعایی که ما میکنیم، یا حمید به حق ما، یا همین دعا رو انجام داد. این قصه رو من از دولبی بند خدا شنیدم و آیت الله میلانی و آیت الله ایدم بودن. میخوام از کم زمینه فراهمه و ما امروز نیاز داریم به قلمهای شما، بیان شما. ماهواره ها هست، نیاز دارد، دانشگاه ها نیاز دارد. بالاخره شروع کنید، برای اونها شروع کنید، برای خدا شروع کنید. توفیقاتم اونا به شما خواندن. من در یه جلسه دیگه انشاءالله خدمتتون میام، اما به عنوان اینکه همه جزء محققین خواهید بود. وقتی میام میبینم همه تون اهل بیان و اهل قلم و همه تون کتاب های زیادی نوشید، منم میام گوشه جلسه میشم که از بیانات شما استفاده کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.